اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن مخالف ایجاد حکومت موازی در افغانستان است. ساعت پیش از این پیام آقای پامپئو، محمد اشرف غنی در ارگ و عبدالله در قصر سپیدار مراسم تألیف ریاست جمهوری را به جا آوردند. آقای پامپئو شام دوشنبه در یک پیام توییتر نوشته است که ایالات متحده با استفاده از زور برای حل اختلافات سیاسی مخالف است. وزیر خارجه ایالات متحده با تأکید بر حمایت قوی واشنگتن از افغانستان متحد و دارای حاکمیت ملی گفته است اولویت دهی به حکومت همشمول برای صلح مهم است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع حکومتی در افغانستان گزارش داد که اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور در هفته جاری فرمان رهایی 1000 محبوس مربوط به طالبان را امضا خواهد کرد تا راه برای آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان هموار شود. این منابع گفتند که بر اساس این فرمان تنها محبوسین سال خورده رها خواهند شد. پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی از جانب طالبان در توافقی که با واشنگتن امضا کردند رهایی 5000 طالب محبوس است. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان گفتند که روند کاهش حضور قوای آمریکایی در افغانستان آغاز شده است. سونی لگت، سخنگوی نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان گفته است که بر اساس اعلامیه مشترک ایالات متحده، جمهوری اسلامی افغانستان و توافقنامه ایالات متحده طالبان، خروج وابسته به شرایط قوای آمریکایی از افغانستان آغاز شده و در جریان 135 روز شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان به 8600 نفر کاهش خواهد یافت. مقام های امریکایی به شمول وزیر دفاع و لوی دریسیز این کشور گفتند که خروج قوای امریکایی از افغانستان وابسته به شرایط بوده و در صورتی که طالبان به تعهداتشان عمل نکنند توافقنامه موجود میان امریکا و آن گروه لغو خواهد شد. سازمان جهانی صحت روز دوشنبه هشدار داد که تهدید عمگیر شدن ویروس کرونا بسیار واقعی است. تدروس ادهانوم سرمنشی این سازمان در جریان نشست خبری روزانه در ژنو اعلام کرد اکنون که ویروس کرونا در بسیاری از کشورها شیوع پیدا کرده تهدید وقوع یک اپیدمی بسیار واقعی شده است. با این حال او اطمینان داد که این اولین اپیدمی در تاریخ است که میتواند کنترل شود. او همچنین اشاره کرد که بیشتر مبتلایان بهبود یافتند. این در حالی است که در سراسر جهان از 113,000 مورد کرونا تا ختم روز دوشنبه گزارش شده و تعداد تلفات ناشی از این ویروس از 3,900 نفر فراتر رفته است. در حملات جداگانه مردان مسلح بر دو قریه در کشور آفریقایی بورکینافاسو حداقل 43 نفر کشته شد. قریه هایی که هدف حملات قرار گرفته است محل زندگی گلداران فولانی است که به اتهام ارتباط با تندروان اسلامی همواره تحت تهاجم اردو و گروه های دفاع مردمی قرار می گیرند. یک شاهد عینی به اسوشیتد پرس گفت که بعد از آن که تندروان اسلامی در یکی از این قرات پناه گرفتند، گروه های دفاع از مردم بر آنان حمله کردند. تا حال بیش از 2000 نفر در اثر همچو حملات در بورکینافاسو کشته شده است. و در اثر تصادم دو سرویس مسافربری در ساحات مرکزی گانا سرویس ها آتش گرفته و مسافرین در داخل آن گیر ماندند که در نتیجه حداقل 29 نفر جان خود را از دست دادند. مقام ها میگویند که اجساد کاملا سوخته است و شناسایی آنها امکان پذیر نیست. به همین دلیل مراسم تدفین دست جمعی برای قربانیان این رویداد برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
صبح بخیر شنونده های ارجمند. با برنامه بامدادی خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت. دوستان عزیز، در آغاز برنامه صبحگاهی توجهتان را معطوف می داریم به درامه در مورد مبارزه با بیماری پولیو. این درامه را همکاران ما در کابل تهیه کرده اند.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو،
مادر جان بسیار خوش هستم که در گروپ تبلیغی پولیو شامل شدم. حال دیگه به زنا و دخترای قریه ما و دیگه قریه تبلیغ میکنم و اونا را از خطر پولیو با خبر میسازم و اهمیت واکسین پولیو را برشان میگم.
دخترم خوب کار کردی، فلج بسیار مرض خطرناک است. خداوند کل گیر نگاه کنه.
آمین. مادر خوب است که نوشتن و خواندن یاد دارم، با آسانی درس‌ها را یاد میگیرم و بدگام یاد میتم.
آه دخترم، پدرتان بسیار خوش بود. میگه دخترم نام خدا در قریه سرم بلند کرد.
خداوند پدرم برم زنده داشته باشه که اجازه داد اگر این بسیاری مردا که به دختر خود اجازه میده که از خانه بیرون کار کنن.
دخترم پدرت آدم هوشیار است، اگر این مردم قریه کی به ملکی قبولش میکرد. او میفهمه که دختران باید به مردم و خانواده خود خدمت کنن.
راست میگی مادر.
باش که من گواب دوشم که صدایش کل قریه را خبر کرد. بشه مرگ مرگ میام میام کده میری.
مادر ما به اجازت خی به این خوشحالی یک خواندن میشنوام.
بشنو دخترم.
آواز بلند آهن نیست یا دختر؟
پدر مانده نباشی،
جور باشی. مادرت کجاست؟
مادرم گاوه میدوشه.
دخترم صبح بخیر، دفتر پولیو میریم که ترنینگ شروع میشه.
خوب کی برات گفت؟
زنگ زده بود.
خوب چقدر خوب.
کی زنگ زده بود؟
دفتر پولیو.
چی گفت؟
گفت فردا صبح دخترت بیار.
مادر جان بیا خانه صابریشان بریم که درباره درسای پولیو ازش پرسان کنم که چی است.
حالا بریم؟
اگه کار نداری حالا میریم.
خب میرم امروز.
من خودت تیار کنم.
آه برو زود تیار شو، فکرت باشه دخترم که اونجا دیر نشینی.
خب مادر جان سعیست.
پشت نگم شو. خدایا اگه زندگی کل ملکای تو باشه، خداوند بر زنایشان اجر بده. نه پشکایشان جای میشه نه گاو گوسالهشان.
خاله مانده نباشی، شاپیره جان تو هم خوش آمدی.
خیر ببینی دخترم.
زنده باشی صابره جان، خوب هستی؟
زنده باشی. بیاین اینجا بشینین. بیاین
سیز دخترم، اینجا میشینم.
چای سبز بیارم یا سیاه؟
زنده باشی دخترم، چای نمیخوری.
ایتو خونه میشه، اگه چای نمیخورین میوی تازه بگیرین، این پاک ششتیم، از او کلا مالته بگیرین.
شاد شوی دخترم، میخوریم. خودتا بزامت نکو.
صابره جان من خوصو بخیر به دفتر پولیو میرم که ترننگم شروع میشه.
خو تو خود شامل کردی؟
ها
مبارک باشه، بسیار کار خوب کردی.
خیر ببینی درسایش سخت است یا آسان؟
آسان است.
دباره چی چی است؟
ویروس پولیو را برد نشان میده که چه قسم است؟ در کجا پیدا میشه؟ با وجود انسان چه قسم داخل میشه؟ و چه قسم انسان فلج میسازه؟ اطفال چه قسم ازش نگهداری کنیم؟ واکسین پولیو چی فایده داره؟ و اگه تطبیق نشه چی ضرر داره؟ یک قسم بعض معلومات دگام است و بعد از او روش درس دادن هم برکیات میته.
خب چقدر خوب، اگر نوتای شمرای تست میشه برم بتی که یک دفعه بخانم؟
خب اینه میتم برد. خاله میوه بگی.
زنده باشی دخترم، زیاد گرفتم.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش ها. اتحادیه قالین بافان زون شمال می گویند امسال تولیدات قالین در شمال کشور نزدیک به 70% کاهش یافته است. این اتحادیه می افزاید که امسال تولیدات قالین در شمال افغانستان بیش از 400 هزار متر مربع است، در حالی که دو سال پیش بیش از 2 میلیون متر مربع بوده است. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
قالین های چوبرنگ، قزاق، خال محمدی، بلژیک، یکتاره و خوجرشنا که دارای رنگ‌های مرغوب هستند از قالین‌های شهره ولایت‌های شمال افغانستان از جمله ولایت بلخند که در بازارهای جهانی خریداران زیاده دارند، اما در بازارهای داخلی فروش آنها کاهش چشمگیر داشتند. شمار از بافندگان قالین در شمال افغانستان از بافندگی دست کشیدن و به کارهای دیگر رو آوردن. جان آقا 40 سال در ولایت بلخ مصروف بافت قالین بوده است، اما اکنون به زرگری روی آورده است. به گفته این باشنده بلخ، بازار فروش قالین‌های وطنی کم رنگ شده است، از این رو ناچار پیشه دیگر اختیار کرده است.
کسی پرسان نمیکنه قالین چند است، ولی وقتی پرسان نکنه خودم خسته میشه، مجبور است که یک کار دیگر سربراه بسازی که به روزگار پیش بره. حالی ما شکر رضایت داریم که همین روز یک تا دو تا سودا میشن، همین رضایت داریم که روزگار پیش میره، قناعت داریم، شکر میکشیم دمیشم، ولی از اینکه بگوی از این پس انداز میشه، پس انداز نمیشه، فقط ما خمیشه که ما روزگار چلانیست که روزگار میچلانی.
در بازار قالین فروشی شهر مزار شریف دیده میشود که بازار فروش فرش های ترکی و ایرانی پر رنگ است. سید نجیب یکی از فروشندگان فرش در مزار شریف گفت که در گذشته ها بیشتر قالین هایی که در شمال کشور بافت می شدن اینجا به فروش می رسید، اما اکنون قالین های وطنی کمتر در این بازارها به فروش می رسد.
همش دیسباف وطنی ما و شما بود، دیسباف بود که از اطراف مزار شریف اینجا بافنده می آوردک، ما دست اول می خریدیم، بعدش را سازوکار می دادیم، در دوکان میماندیم میفروختیم، یا مثلا اینا رو همینجا یک جای جمع میکنیم، تعداد زیاد و بالا رو این رو در خارج صادر میکنیم، اما حالی فعلا این چیزا همیش از بین رفته.
باشندگان مزار شریف میگویند که واردات بیروی قالین های خارجی سبب شده که میزان تولید و فروش قالین های داخلی کم رنگ شود. کریم و حکمت الله از باشندگان مزار شریف گفتند
یک متر قالین $100 بود، حالا $40 و $35 رسیده، اما ما نه مردم ما توجه میکنن نه دولت ما توجه میکنن برای ما. یعنی میگه ما میایم از صبح تا شام فقط پیردار واری میشنیم و باز پس میریم خانه، نه فروش است، هیچ کار و غریبی فلج است.
ما خود من مدت 40 سال به این طرف دمی داشتم، دکان هست همینجا، رسته قالین فروشی هست، حال از پرستی دست قالین های دست بافت کرده، فعلا فرش فروشی زیاد شده. از این که بازار تجارت قالین دست بافت افغانی کم شده، به اون خاطر مردم رجوع برده طرف قالین های کم کیفیت و خارجی دست با ماشینی.
عبدالستار بگزاده رئیس اتحادیه قالین بافان زون شمال میگوید که قالین این زون جایگاه ویژه دارد، اما امسال تولیدات آن به طور چشمگیر کاهش یافته است. آقای بگزاده واردات بیروی فرش های خارجی و نبود حمایت از بافندگان قالین را از علتهای مهم کاهش تولیدات قالین شمال افغانستان می داند.
در گذشته 2,100,000 متر مربع قالین تولید بود، به حال تولید قالین ما بالاتر از 4 لک متر مربع نیست. تولید قالین ما در کل بسته شمال افغانستان که افتخاراتش منحصر به شمال افغانستان است از 4 لک بالاتر نیست. قالین ساحر فرشباب، البته دبل زگیری می و ساحر فرشباب می بود.
در این میان اداره صنعت و تجارت ولایت بلخ و همچنان ولایت های شمال افغانستان از میزان تولیدات قالین ارقام مشخص به دست نمی دهند. قالین از مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان است. در نمایشگاه های مهم جهانی چندین بار قالین افغانستان مقام نخست را از آن خودش کرده است، اما با گفته مسئولان اتحادیه‌های قالین بافان تا اکنون توجه جدی برای این صنعت نشده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. پس از ظهر روز دوشنبه، دو رقیب انتخاباتی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله همزمان در دو محل جداگانه ارگ و قصر سپیدار با عنوان رئیس جمهور افغانستان مراسم تحلیف را به جا آوردند. آگاهان مسائل حقوقی و قانونی در مورد مراسم تحلیف همزمان دو رئیس جمهور در یک مملکت می گویند پیامد خوب برای کشور ندارد و در سطح جهانی هم به اعتبار و حیثیت افغانستان صدمه رسانده است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
علی امیری استاد دانشگاه با پیامد منفی سیاسی این رویداد که در تاریخ کشور کم سابقه است اشاره کرد و گفت
پیامد سیاسی از این متاسفانه بسیار منفی هست، روی افغانستان منفی هست، روی روند صلح تاثیر منفی خواهد داشت. پیش از اینکه دو تحلیف انجام شود شاید یک راهی برای خروج وجود داشت، فعلا بسیار پر هزینه و دشوار شده.
نصرالله استانگزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل پیامد این رویداد کم نظیر را در بود داخلی ایجاد حکومت ضعیف، فاصله گرفتن مردم از حکومت و در بود بین المللی اعتراف بازیگران بین المللی است که 20 سال تمام در افغانستان که مشق دموکراسی کردند دچار اشتباه بودند.
از نظر قانونی ابتذال است، مطلق امر خلاف قانون. از نظر سیاسی تاسفانه اعتبار مردم نسبت به دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون، انتخابات و امثال این سلیدم کاهش خواهد داد. در نهایت از نظر حکومت داری هم چنین وضعیت یک حکومت بی ثبات، بی اتوریته و فاقد مشروعیت برای مردم افغانستان و جهان برمغان خواهد داشت.
استاد سانگزی در مورد تأثیرات منفی این پدیده در بود بین المللی صحبت کرد و گفت این رویداد نشان داد که جامعه جهانی و رهبران دنیا که 20 سال در افغانستان به دموکراسی کار کردند ثمره ای نداشتند و باید از مردم و مالی دهندگان کشورشان معذرت خواهی بکنند. عبدالسبحان میزبه معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان نیز رویداد تحلیف دو رئیس جمهور برای یک سرزمین را نقض قانون اساسی و توهین به ملت افغانستان خواند که اراده جمعیشان به تمسخر گرفته شد.
تحلیف دو رئیس جمهور در عین زمان در حقیقت نقض صریح قانون اساسی، نقض حاکمیت ملی و توهین به اراده مردم، تمسخر به حیثیت افغانها در سطح جهان شد. پیامی را که وضعیت امروزی به سطح دنیا میرسانه ای است که افغانها هنوز هم توانایی زیر نداره که اینا به اساس اراده مردم حکومت بکنه، دموکراسی را ترویج بکنه و حاکمیت قانون را داشته باشه.
اسدالله ندیم استاد دانشگاه تحلیف دو رئیس جمهور در یک وقت را یک روز خنداور در تاریخ افغانستان خوانده گفت با توجه به این مسئله که سفیران فدراسیون روسیه و ایران در این مراسم حضور نداشتند، احتمال ضعیفی تزیه مملکت را نیز میتوان پیش بینی کرد.
امروز یک روز کومیک در افغانستان بود. در حقیقت دو رئیس جمهور در شوکات یک قانون اساسی، در شوکات در قلمرو یک کشور مراسم رسم تعریف به جا آوردند. اما من فکر میکنم مذاکرات بین دو تیم با واسطه امریکایی ها، با واسطه دیگر خارجی ها به شدت از این شو ادامه پیدا میکنند، بالاخره جرامت میکنند. احتمال بسیار کوچک و ضعیف تا تزیه افغانستان ای دو مراسم باوجود آورده. با توجه به ای که سفیر روسیه در مراسم ارگ حضور نداشت و همچون روز گذشته نماینده پوتین قابلوف اعلان کرد که روسیه حاضر است که به صورت تقاضای دولت افغانستان نیرو فرسته.
هرچند از وضعیت روز دوشنبه اجرای مراسم تحلیف دو رئیس جمهور برای یک مملکت چنان معلوم می شود که تلاش های مصالحتی داخلی و خارجی بخصوص مقامات آمریکایی و سازمان ملل متحد نتیجه نداده است، اما از بیانیه رئیس جمهور غنی که تا دو هفته دیگر با کابینه موجود کار میکند این امیدواری وجود دارد که ممکن کدام راه حل سیاسی برای این معضله کم نظیر در افغانستان دریافت گردد. آگاهان مسائل حقوقی میگویند که راه حل حقوقی برای این معضله وجود ندارد، اما راه حل های سیاسی هر وقت و هر زمان وجود داشته میباشد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های منطقه و جهان. رئیس جمهور ترامپ بالاخره صاحب حصار بزرگتر و قوی تر خواهد شد، اما این دیوار سرحدی در جنوب با مکسیکو نخواهد بود، بلکه آن در جلو و در اطراف قصر سفید اعمار خواهد شد. ادارات خدمات مخفی و پارک ملی ایالات متحده دست به دست هم داده و در صدد آنند تا پنجره موجوده قصر سفید را که در سال 2014 شاهد عبور و دخول یک شخص به قصر سفید و متعاقباً دستگیری او بوده با حصار محکم‌تر تعویض نمایند. دورا مکوار از صدای امریکا گزارش دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
قصر سفید محل سکونت و کار رئیس جمهور ایالات متحده که در قلب شهر واشنگتن قرار دارد، روزمره از همه ساختمان‌ها و آبدات بیشتر عکاسی می‌شود. اما در این اواخر دیوار سفید رنگی که جهت آمادگی برای نصب پنجره جدید بزرگ ایجاد شده است، بخشی از قصر را پنهان می‌کند. قسمت اول این حصار که جای پنجره فعلی را می‌گیرد، 4 متر بلندی دارد، در این تازگی‌ها اعمار شده است. پایه‌های پنجره قوی‌تر از گذشته بوده و با تکنولوژی مجهز است که عبور از آن را دشوار می‌سازد. تامس لوبک از کمیسیون هنرهای زیبای ایالات متحده می‌گوید:
حصار جدید نسبت به پنجره سابقه دو مرتبه بزرگتر بوده و در برابر انفجار و تصادم مقاوم‌تر است، زیرا تمام قطعات آن مستحکم‌تر است.
اولین حصار اطراف قصر سفید از سوی تامس جفرسون در سالهای اول 1800 اعمار شده بود که متشکل از پنجره چوبی بود. در طی سالها در ساختمان آن از سنگ و پنجره آهنی کار گرفته شد. منظور از ساختن حصار بیرون ماندن مردم نبود. بازدید کنندگان می توانستند آزادانه در حویلی قصر سفید جمع شوند. متیو کاستیلو از انجمن تاریخی قصر سفید میگوید:
وضع طوری بود که نسبتا آسان بود تا به منزل دوم قصر سفید داخل شد، و این محل همان جایی بود که قبل از اعمار جنای غربی قصر سفید رئیس جمهور در آن مصروف کارهای روزمره خود می بود. تصور کنید او می کوشید کارهایش را انجام دهد و در اطراف او در دهلیزها کارمندان و مامورین پایین و بالا می شدند. در عین حال بازدید کنندگان جسس نیز می‌خواستند از دور و داخل دفتر رئیس جمهور نظری انداخته و او را ببینند.
تا سالهای 1920 رؤسای جمهور تصمیم می‌گرفتند تا کدام اندازه محوطه قصر سفید برای بازدید مردم در دسترس باشد. اداره خدمات مخفی ایالات متحده بعد از آن امنیت قصر سفید را به عهده گرفت که سه رئیس جمهور بر حال آن زمان از سال 1869 تا 191 به قتل رسیدند. کمیسیون هنرهای زیبای ایالات متحده کوشید در پهلوی بهبود امنیت قصر سفید حصار پنجره‌ای در عین حال زیبایی قصر سفید را نیز مستور نکند. تامس لوبک از کمیسیون هنرهای زیبا گفت:
You can't just take the old design and
شما نمی توانید فقط دیزاین قدیمی را گرفته و خودسرانه اندازه آن را دوچندان سازید. شما باید بکوشید تا قطعات با یکدیگر با هم متوازن باشد و از مواد کار گرفته شود که هماهنگی همگانی را بر هم نزند.
قرار است کار ساختمانی حصار جدید اطراف قصر سفید تا ختم سال 2021 به انجام برسد. بعد از آن تمام توجه به دیزاین جدید مجتمع قصر سفید مبذول خواهد شد، طرحی که به میان خواهد آمد نه تنها مسائل امنیتی را در نظر خواهد گرفت، بلکه مسئله زیبایی آن نیز مطرح خواهد بود. در آن صورت این حصار ناموزون فعلی باید به هر صورت برچیده شود و کوشش شود تا این چشمانداز بی‌نظیر در قلب واشنگتن همچنان جاذبه خیش را حفظ کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و سازمان حفاظت بین المللی از طبیعت می گوید همه ساله به طور تخمینی 8 میلیون متریک تن پلاستیک به آب‌ها ریختانده می شود. اما مقدار پلاستیکی که در محل انباشتن زباله ها در انبارها می گردد در این مقدار شامل نیست. اما در این حال متشبثین آگاه از معضلات محیط زیستی در صدد آن شده اند تا محصولات را که به جای پلاستیک کار داده بتواند و نیز مضر برای محیط زیست نباشد انکشاف دهند. انشاین لی از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی به سمتان می رساند.
نیچه هایی که برای نوشیدن نوشابه ها به کار می روند ظاهراً به نیچه های پلاستیکی شبیهند، ولی در حقیقت پلاستیکی نیستند. شما می توانید آنها را قاد کرده و یا بشکنانید. خصوصیت دیگر آن این است هرگاه آن را پیچ و تاب بدهید دوباره به حالت اصلی آن بر نمی گردد. کامرون راوس متشبث است که کمپانی سلایس ویو پرادکت را بنیان گذاشته است تا محصولات را به بازار عرضه کند که جای محصولات پلاستیکی را بگیرد. اما خوبی آن این است که منشأ نباتی دارد و از پولکتیک اسید که از نشایسته جواری نشأت می کند ساخته می شود. کامرون راوس می گوید
We work with food service providers, predominantly larger brands.
ما با عرضه کنندگان محصولات زراعتی به خصوص آنهایی کار میکنیم که کمپانی های بزرگی هستند تا آنها راه های حل ممتد ارزان که در اصل منشأ نباتی داشته و با پلاستیک سرکار نداشته باشد بیابند.
پلاستیک های یک بار مصرف شده مانند بوتل ها و نیچه های نوشابه ها عامل مهم آلودگی می باشد. وقتی اینها بعد از استفاده به دور انداخته می شوند، بالاخره به انبار زباله ها و یا ابهار سرازیر می گردند. طبق یافته های تحقیق کنندگان، این پلاستیک ها 500 سال وقت را در بر می گیرد تا تجزیه شوند. راوس می گوید او نیز گاهی به قدر کافی در مورد محیط زیست حساس نمی باشد. اما زمانی که او سفر به وست ورجینیا داشت، بیشتر وقتش را صرف جمع‌آوری زباله‌ها کرد تا لذت بردن از فضای طبیعی آنجا. کامرون راوس، مؤسس کمپانی سلایس بیو پرادکت می گوید
بیشتر از یک تن زباله در بین جنگل‌ها در هر جا پراگنده می باشد و این موضوع مرا خیلی رنج می دهد. از این سبب من تحقیق را آغاز کردم. هرگاه مواد دوباره به طبیعت سپرده می شود باید کم از کم با محیط طبیعی کمک شود، نه اینکه بان زیان برساند.
این بدان معناست که محصولات باید مواد طبیعی یا عضوی باشد تا طی چند سال محدود در طبیعت تجزیه شوند. وقتی بسیاری از رستوران ها و کافی ها می کوشند محصولات را به کار برند که دوستدار طبیعت باشد، ولی این محصولات ارزان‌تر نیستند. نیچه های کاغذی نسبت به پلاستیک 8 برابر قیمت تر تمام می شود. اما نیچه های ساخته شده از مواد عضوی هر دانه آن از 1 سنت ارزان تر است که نسبت به نوع پلاستیکی آن کمتر از 2 چند ارزش دارد. یکی دیگر از نواقص نیچه های کاغذی این است که کثیف می شوند. کامرون راوس در زمینه می گوید
You don't want to be sipping something that alters your drink or starts to melt while you're drinking it, and then you have to get another paper towel.
نمی‌خوایم از نیچه استفاده کنیم که طعم نوشابه‌ها را تغییر دهد و یا اینکه در موقع استعمال از بین برود و مجبور شوید برای بار دوم آن را به کار گیرید که در این صورت زباله بیشتر می شود.
راوس به این امید است که کمپانی او که مقر آن در واشنگتن است بتواند راه حلی که با محیط زیست در تضاد نباشد برای عرضه کنندگان مواد غذایی فراهم سازد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو با استودیو حاضرند و ما هم تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت شما خواهیم بود.